آنجا متوجه دو جنبه موضوع شده اید. اعتماد به نفس کاذب در شما حس خوبی ایجاد می کند، باعث می شود ثبات قدم بیشتری در کارتان داشته باشید و دیگران را هم تحت تأثیر قرار دهید. ولی در این حال هم می تواند شما را به شارلاتانی متکبر تبدیل کند که مردم را از خود می راند، پیشرفتی نمی کند و احتمالاً همه چیز را هم به خاطر عدم پذیرش از دست می دهد. اعتماد به نفس کمتر به شما ابزار و محرکی برای تبدیل شدن به یک متخصص می دهد و باعث می شود دیگران شما را دوست داشته باشند. ولی حس خیلی خوبی به شما نمی دهد و ممکن است باعث شود دیگران شایستگی و کفایت شما را در حدی که واقعا هست نبینند. کمی پیچیده است، مگر نه؟ به نظر می رسد هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. می توانید در این حال که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهید آنها را عصبانی کنید یا باعث شوید شما را دوست داشته باشند، ولی به شما در حدی که شایسته هستید احترام نگذارند. اینها متناقض به نظر می آیند. خب، نظرتان در این مورد چیست که کلن موضوع اعتماد به نفس را کنار بگذاریم؟ به این زودی ها جا نزنید. بسیاری از تحقیقات نشان می دهند علت اصلی این که بحث بر سر اعتماد به نفس تا این حد ناراحت کننده است، احتمالاً نگاه کردن به آن از منظر عزت نفس است. ولی جایگزین مناسب برای اعتماد به نفس چیست؟ یکی از اساتید دانشگاه تگزاس به نام کریستین نف میگوید جایگزین آن خود دلسوزی است. دلسوزی برای خودتان در زمان شکست به این معناست که نه لازم است برای موفق شدن به فردی متوهم تبدیل شوید و نه مجبورید برای اینکه پیشرفت کنید احساس بیکفایتی داشته باشید. شما دیگر نه از خودتان انتظارات احمقانه خواهید داشت و نه در صورت برآورده نکردن آنها خودتان را اذیت می کنید. دیگر در مورد اینکه چقدر فرد فوق‌العاده‌ای هستید به خودتان دروغ نمی گویید و در عوض روی این تمرکز می کنید که در صورت نداشتن عملکرد خوب خودتان را ببخشید. تحقیقات نشان می دهند بالا بودن خود دلسوزی تمام مزایای عزت نفس را در خود دارد، البته بدون جنبه های منفی آن. شما می توانید احساس خوب و عملکرد مناسبی داشته باشید بدون اینکه به فردی شارلاتان تبدیل شوید یا نتوانید پیشرفت داشته باشید. برخلاف اعتماد به نفس، خود دلسوزی موجب توهمات واهی نمی شود. در واقع بر اساس یکی از مطالعات انجام شده تحت عنوان خود دلسوزی و واکنش نسبت به اتفاقات ناخوشایندی که خودتان عامل آن بوده اید، لزوم داشتن رفتار مهربانانه با خود، افرادی که این ویژگی در آنها بیشتر بوده قابلیت درک بالاتری داشتند. آنها به خودشان و دنیایی که در آن بودند با سختگیری بیشتری نگاه می کردند، ولی وقتی شکست می خوردند خودشان را بیرحمانه قضاوت نمی کردند، در حالی که تمرکز روی عزت نفس معمولاً باعث می شد احساس کنند لازم است خودشان را گول بزنند و یا برای اینکه همچنان نسبت به خودشان حس خوبی داشته باشند به هر بازخورد منفی و در این حال مفید بی‌اعتنایی کنند. این افراد به جای دیدن دنیای واقعی سعی می کردند خودشان را بیشتر از آنچه که هستند نشان دهند. این مسئله موجب ایجاد خود برتربینی و خودشیفتگی در افراد می شود. اگر دقت کنید، تناسبی قوی بین عزت نفس و خودشیفتگی وجود دارد، در حالی که هیچ تناسبی بین خوددلسوزی و خودشیفتگی وجود ندارد. اگر بدون اینکه مغرور شوید نسبت به خودتان و توانایی هایتان حس خوبی داشته باشید، چه اتفاقی می افتد؟ مردم شما را دوست خواهند داشت. تحقیقات عصب شناسی نشان می دهند به جای عدم همدردی ناشی از اعتماد به نفس کاذب، افزایش خود دلسوزی موجب می شود نسبت به دیگران هم حس دلسوزی داشته باشید. عکس های FMRI افرادی که نسبت به خودشان حس بخشش داشتند از همان نواحی روشن بودند که وقتی نسبت به دیگران حس همدردی داریم فعال می شوند. در زوجهای جوان هم خود دلسوزی نسبت به عزت نفس برای تبدیل شدن به یک شریک خوب عامل مهمتری شناخته شده است. طبق آنچه پیش از این در همین فصل گفته شد، یکی از کارهایی که اعتماد به نفس قطعاً انجام می داد این بود که در شما احساس شادی بیشتری ایجاد می کرد. می دانید جالب کجاست؟ خود دلسوزی هم همین کار را انجام می دهد. البته بدون تمام جوانب منفی که اعتماد به نفس در خود دارد. تحقیقات نشان می دهند خود دلسوزی شدیداً با سلامت روانی در ارتباط است. هم عواملی مثل شادی، خوشبینی، ابتکار شخصی و ارتباط سازی را افزایش می دهد و هم استرس، افسردگی، کمالگرایی عصبی و نشخوار ذهنی را کاهش می دهد. خیلی جالب است، مگر نه؟ خب، چرا در جاهایی که عزت نفس راه به جای نمی برد، دلسوزی نتیجه بخش است؟ چون عزت نفس همیشه یا خیالی است یا مشروط و هیچ کدام از این دو مورد نتایج خوبی به دنبال نخواهند داشت. برای اینکه همیشه احساس کنید شما فرد فوق‌العاده‌ای هستید، یا باید خودتان را از واقعیت‌ها کاملاً جدا کنید، یا بیوقفه تلاش کنید ارزش خود را به اثبات برسانید. صرف نظر از خستگی و پریشانی حاصل از تلاش بیوقفه برای اثبات خودتان، گاهی از عهده این کار بر نمی آیید و همین موضوع باعث می شود شکافی عمیق در عزت نفس خود احساس کنید. خود دلسوزی این امکان را به شما می دهد که واقعیات را ببینید و بپذیرید که انسان کاملی نیستید. همانطور که یکی از روانشناسان نامی به نام آلبرت الیس می گفت، عزت نفس یکی از بزرگترین بیماری‌های شناخته شده در زنان و مردان است، چون وابسته به شرایطی است که در آن قرار دارند. افرادی که خود دلسوزی دارند احساس نیاز به اثبات بیوقفی خودشان ندارند و طبق تحقیقات احتمال اینکه این افراد احساس کنند بازنده هستند بسیار کمتر است. من می دانم برخی از شما الان به چه چیزی فکر می کنید. آیا اینکه همیشه خودم را ببخشم مرا به فردی بی تفاوت تبدیل نمی کند؟ آیا اگر نگران عزت نفس نباشم انگیزه و موفقیت هایم را از دست نمی دهم؟ در واقع چیزی که موجب تبدیل شما به فردی بی تفاوت می شود عدم وجود خود دلسوزی است. وقتی شما اعتماد به نفس داشته باشید، بازخوردهایی را که با حقیقت درونیتان همخوانی ندارد، نادیده می گیرید. درست است؟ پس دیگر نیازی به تغییر نمی بینید. وقتی هم اعتماد به نفس نداشته باشید، متوجه مشکلات می شوید، ولی ممکن است احساس کنید در حدی نیستید که بتوانید بر آنها غلبه کنید. خود دلسوز بودن باعث می شود هم مسائل را ببینید، و هم در جهت حل آنها گامی بردارید. تحقیقات نشان می دهند این شیوه بخشش به شما اجازه می دهد در این حال که مسئولیت مشکلات را بیشتر به عهده می گیرید، به خاطر آنها کمتر هم احساس ناراحتی کنید. مطالعات نشان می دهند از آنجایی که افراد دارای خود دلسوزی خودشان را اذیت نمی کنند، از شکست هم هراسی ندارند. و همین مسئله باعث می شود کمتر کار خود را به تعویق بیندازند و ثبات قدم بیشتری داشته باشند. البته اینکه خودتان را ببخشید هم بسیار ساده است از اینکه اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. دیگر نیازی به تغییر و اصلاح مداوم داستانهای ساختگی که برای خودتان می سازید ندارید. و همچنین کشتن روزانه یک اژدها برای اینکه ثابت کنید فرد ارزشمندی هستید. تحقیقات چیزی را نشان می‌دهند که احتمالاً امری کاملاً بدیهی است. مدلمان می‌خواهد چیزهای خوبی در مورد خودمان بشنویم و البته دلمان می‌خواهد آنچه را که می‌شنویم حقیقت هم داشته باشد. علت اینکه بالا بردن عزت نفس تا این حد کار سختی است این است که متاسفانه ما همیشه نمیتوانیم هر دوی این موارد را با هم داشته باشیم، ولی با خود دلسوزی میتوانیم. خب حالا چگونه خود دلسوزی را در خود افزایش دهیم؟ در ابتدا باید همون کاری را انجام دهید که جیمز واترز عضو یگان ویژه نیروی دریایی انجام داد. با خودتان حرف بزنید. اما به جای اینکه خودتان را با حرف‌های انگیزشی که به آنها اعتقادی ندارید و تعریف و تمجیدهایی که حقیقت ندارند بالا ببرید، فقط مثل مادر بزرگ‌ها با خودتان آرام و ملایم صحبت کنید. اگر کارها همانطوری که شما دوست دارید پیش نمی‌روند، خودتان را اذیت نکنید و نسبت به خودتان سختگیر نباشید. همانطور که یکی از محققین به نام کریستین نف توضیح می‌دهد، چه کسی در زندگی شما هست که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته به شما محبت کند و مراقب شما باشد؟ خودتان. شما همچنین باید بپذیرید که یک انسان هستید و انسان هم جایز الخطا است. مجبور نیستید مثل بتمن همیشه کامل و بی عیب و نقص باشید. نمی توانید این گونه باشید. هیچ کس نمی تواند. تلاش برای بی نقص بودن کار غیر عاقلانه است که باعث ایجاد تمام احساسات ناامید کننده در شما می شود. در نهایت شکست ها و ناکامی های خود را بشناسید بدون اینکه آنها را انکار کنید و یا فکر کنید دنیا به آخر رسیده است. نه آنها را توجیه کنید و نه خیلی بزرگشان کنید. سپس برای آنها گامی بردارید. مطالعات نشان می‌دهند وقت گذاشتن برای نوشتن افکار خوب نسبت به خودتان، اینکه انسان جایز الخطایی هستید و می‌توانید بدون اینکه مشکلات را به فجایع احساسی تبدیل کنید آنها را حل کنید، باعث می‌شود حس بهتری به خودتان داشته باشید و خود دلسوزی را در شما افزایش می‌دهد. مدیتیشن و مراقبه هم می‌تواند به شما کمک کند. می‌توانید برای گرفتن نتایج بهتر آنها را هم به ترکیبات خود اضافه کنید. آیا این کار باعث می شود زندگی شما یک شبه متحول شود؟ البته که نه. ولی برخلاف طیف داشتن اعتماد به نفس، نداشتن اعتماد به نفس که همیشه با اثرات زیان‌آوری همراه است، با گذشت زمان امکان پیشرفت وجود دارد. بسیار خوب. الان وقت آن رسیده که تمام آنچه را در مورد موضوع مهم اعتماد به نفس یاد گرفته ایم جمع‌بندی کنیم. چند نکته کاربردی یاد بگیریم و موضوع دیگری را در مورد خود دلسوزی بفهمیم که به طرز عجیبی شگفت‌آور است. همه چیز را از دست داده بود، تمام ثروت خانوادگیش را، و علاوه بر آن عقلش را هم از دست داده بود. ولی جاشوا نورتون اعتماد به نفس خودش را از دست نداده بود. نه، بسیاری از افراد وقتی تیله هایشان را گم می کنند کاملا کارایی خود را از دست می دهند و به فردی بی مصرف تبدیل می شوند. ولی نورتون این گونه نبود. او شغلی بسیار بسیار بهتر از شغل قبلی خود پیدا کرده بود. در روز 17 سپتامبر 1859 نورتون به عنوان امپراتور نورتون یکم دست یافت. اگر خبر نداشتید که ایالات متحده هم امپراتور داشته، کاملا آماده هستید برای شرکت در مسابقه تلویزیونی امشب جیوپاردی. نگران نباشید، رئیس جمهوری جیمز بیوکنن هم این موضوع را نمی دانست. البته او خودش ادعا کرده بود که امپراتور است. ولی مهم نیست. نورتون به مدت 21 سال در حالی که لباس نظامی مجهز به سردوشی به تن داشت، به همراه شمشیر و کلاه خودی که قسمت چانه را می پوشند و در قسمت بالای آن چند پر طاووس قرار داشت، با غرور در خیابانهای سان فرانسیسکو قدم می زد. دو سگ ولگرد به نامهای بومر و لازاروس هم مثل ملازمانش او را همراهی می کردند. ویلیام دروری در زندگی نامه نورتون می نویسد او ظاهری شاهانه و باشکوه داشت، ولی مردی با محبت و مهربان به نظر می رسید که تمایل دارد با دیگران شوخی کند. او در مورد هر موضوعی معقولانه و هوشمندانه صحبت می کرد به جز خودش و امپراتوریش. نورتون فردی بلند پرواز هم بود. او بعد از مدتی عنوان محافظ مکزیک را هم به نام خودش اضافه کرد. این روزها سان فرانسیسکو معروف است به پذیرش دیوانه ها. مثل مجسمه آزادی که ورود مهاجران را خوش آمد می گوید. آن زمان هم خیلی فرقی نداشت. مردم آن شهر نه تنها با او مدارا می کردند، بلکه با او رفتاری محترمانه داشتند و او را مرد خوشیمن سان فرانسیسکو می دانستند. رستوران ها به او غذای رایگان می دادند و در سالن های تئاتر همیشه برای شب اول اجراها یک صندلی برای او رزرو نگه می داشتند. مردم شهر برای اجاره محل زندگی فرمانروایشان و همچنین خرید یک یونیفرم جدید بعد از خراب شدن یونیفرم قدیمی او بودجه ای اختصاص دادند. نورتون هم برای تشکر از آنها به مسئولین شهر یک امتیاز اشرافی دائمی اعطا کرد. مردم شهر برای اطمینان از اینکه خزانه سلطنتی هرگز خالی نمی شود، با خوشحالی به سرور خود مالیات می دادند. یک چاپخانه هم لطف کرد و اوراق قرضه دولت رسمی نورتون را چاپ کرد. اوراقی که دست فروشان محلی با چشمک و سرتکان دادن آن را به عنوان پول رایج از امپراتور میپذیرفتند. حتی عروسک امپراتور هم در مغازه ها فروخته میشد. یک بار که پلیس پادشاه امپراتور خود را با مردی دیوانه اشتباه گرفت و او را دستگیر کرد، مردم سان فرانسیسکو عصبانی شدند. نورتون آزاد شد و رئیس پلیس هم شخصاً از مردم عذرخواهی کرد. امپراتور مثل همیشه با مهربانی حکم عفو همایونی را صادر کرد. از آن روز به بعد افسران اداره پلیس وقتی نورتون را اطراف شهر می دیدند به او سلام نظامی می کردند. ولی فکر نکنید تمام این مسائل باعث می شد نورتون در انجام وظایف خود کوتاهی کند. نه، هرگز. او با اعتماد به نفس وظایف خود را در دفتر کارش انجام می داد. مرتب فرمان سلطنتی صادر می کرد و روزنامه های محلی هم همگی از چاپ آنها اظهار خوشحالی می کردند. بیانیه های معروف او از فرمان آتش به حکمران ویرجینیا تشکیل می شدند تا دستور به نمایندگان مجلس برای برگزار نکردن جلسه در واشنگتن دی سی و لغو احزاب دموکراتیک و جمهوری خواه وقتی اختلافات آنها موجب ایجاد ناراحتی های زیادی شده بود. امپراتور نورتون با غرور و سرفرازی از آبروی شهر حمایت می کرد. او اعلام کرد هر کس به جای اینکه نام شهر خود را سان فرانسیسکو ادا کند آن را با نام فریسکو بخواند 25 دلار جریمه می شود که به پول امروز می شود 450 دلار. بله، وقتی مسئولین شهر نتوانستند دستورات او را اجرا کنند، دستور داد آنها را دستگیر کنند. در آن روز غم‌انگیز که عمر سلطنت او به پایان رسید، در سرصفحه روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل نوشته شد شاه به ملکوت اعلا پیوست. در یکی از روزنامه‌های دیگر هم ماجرای مرگ او به تفصیل نوشته شد، در حالی که در مورد روز آغاز به کار فرماندار کالیفرنیا فقط یک مطلب 38 کلمه‌ای نوشته شده بود. جمعیتی به طول 2 مایل و تعداد بیش از 10,000 نفر در خاکسپاری نورتون شرکت کرده بودند. چند خیر ثروتمند تمام هزینه مراسم خاکسپاری او را تقبل کردند. پرچمها در حالت نیمه افراشته قرار گرفتند و روی سنگ قبرش نوشتند امپراتور ایالات متحده و محافظ مکزیک. خیر، هیچ علامت نقل قولی در اطراف این عنوان نوشته نشده بود. یاد بود او همچنان پا بر جاست. رابرت لوی استیونسون و مارک توین نام او را در آثار خود جاودانه کردند. اوراق قرضه نورتون در حال حاضر جزو وسایل با ارزش کلکسیونرها هستند. در سال 1980 بزرگداشتی برای صدومین سالگرد مرگ او برگزار شد. می توان گفت که او امپراتور موفقی بود. تعدادی از فرمانهایی که نورتون داده بود به واقعیت پیوستند، هرچند که کارهای او هیچ دخالتی در این امر نداشتند. حمایت او از زنان و اقلیت‌های مذهبی در جاهای بسیاری عیناً انجام شد. او پیش از تشکیل سازمان ملل خواهان یک اتحادیه برای ملت‌های مختلف بود. تقاضای نورتون برای ساخت پلی که اوکلند را به سان فرانسیسکو وصل کند به حقیقت پیوست و اخیراً هم افرادی در تلاش هستند که نام پل بی را به افتخار او تغییر دهند. مارک توین در مورد نورتون نوشت او خلأ زندگی خود را با توهم سلطنت پر کرده بود. اگر نورتون با آن همه اعتماد به نفس کار خود را انجام نمی داد، آنگاه مردم هم او را پس از گذشت یک قرن هنوز به خاطر نداشتند. ولی اگر مراقب نباشید، اعتماد به نفس شما نمی تواند شما را امپراتور جای جز ذهن خودتان بکند. خب، حالا چه چیزهایی را می توانیم با اطمینان بگوییم که در مورد اعتماد به نفس یاد گرفته ایم؟ ایمان داشتن به خودتان خیلی خوب است، ولی بخشیدن خودتان بسیار بهتر است. خوددلسوزی از عزت نفس بسیار مهمتر است. نیازی نیست که ما خودمان را بزرگتر از چیزی که هستیم ببینیم و بهتر است اصلا این کار را هم نکنیم. شما دلتان نمیخواهد درگیر مسئله مثل عدم پذیرش شده و به یک آدم عوضی تبدیل شوید. شما میخواهید همیشه به یادگیری ادامه دهید بدون اینکه نسبت به خودتان حس بدی داشته باشید. شما باید از عزت نفسی که مشروط است به داشتن توهمات غیر واقعی یا اثبات خودتان به طور مداوم اجتناب کنید و به فردی خوددلسوز تبدیل شوید. با این کار تمام مزایای اعتماد به نفس را خواهید داشت بدون اینکه نگران جنبه‌های منفی آن باشید. سعی کنید مطابق میزان طبیعی عزت نفس خود عمل کنید. آیا شما معمولاً فرد با اعتماد به نفسی هستید؟ پس از آن لذت ببرید، ولی در این حال مواظب خیالات واهی باشید و همچنان با دیگران همفکری کنید. برای اینکه تواضع را در خود حفظ کنید، به دنبال موقعیت‌هایی بگردید که شما را به چالش بکشند. سعی کنید به جای فکر کردن به اینکه خودتان همه چیز را می‌دانید، ذهنتان را باز نگه دارید. آدم خوبی باشید. کاری نکنید که فقط در ذهن خودتان به یک امپراتور تبدیل شوید. آیا اعتماد به نفس شما پایین است؟ اشکالی ندارد. شما به صورت طبیعی سریع‌تر از افراد همه چیزدان مطالب را یاد می‌گیرید و دوستان بیشتری پیدا خواهید کرد. تمام سعی خود را در حوزه‌هایی متمرکز کنید که قابلیت سنجش دارند و میزان شایستگی و کفایت را می‌توان در آنها به دقت مورد ارزیابی قرار داد. در این صورت دیگر مجبور نیستید خودتان را بهتر از چیزی که هستید نشان دهید. تا وقتی که واژه‌ها به خوبی روی کاغذ آورده شوند، برای هیچ کس مهم نیست که من به شخص فرد با اعتماد به نفسی هستم یا نه. در کاری که در حال انجام آن هستید، عالی عمل کنید تا اعتماد به نفستان افزایش یابد. حالا می‌رسیم به نکته بعدی. مجبورید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، پس آن را به دست آورید. اعتماد به نفس نتیجه موفقیت است، نه علت آن. اگر برخلاف توصیه اکید من بر داشتن خود دلسوزی همچنان می خواهید روی اعتماد به نفس تمرکز کنید، مطمئن ترین راه حرفه‌ای شدن در کاری است که در حال انجام آن هستید. وقتی دانیل چمبلیز بهترین شناگران را مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که آنها با تمرکز بر پیروزی‌های کوچک هم توانایی‌هایشان هر روز افزایش یافته و هم اعتماد به نفسشان نسبت به توانایی‌هایی که دارند. وقتی دیدگاه شما یک دیدگاه رقابتی باشد، همیشه این خطر وجود دارد که ضعیف عمل کنید و حس یک بازنده را داشته باشید. وقتی در یک چالش قرار می‌گیرید، سعی کنید توانایی‌های خود را تقویت کنید، نه اینکه کار را به خوبی انجام دهید یا خوب به نظر برسید. مطالعات نشان می‌دهند هدف بهتر شدن موجب بالا رفتن انگیزه و جذابیت بیشتر کار شده و دوباره به شما انرژی می‌دهند. این تأثیرات در کارهای بعدی که می‌خواهید انجام دهید هم همچنان باقی خواهند ماند. مثل همیشه محیط مناسب خود را پیدا کنید. جی ریچارد شل از دانشگاه وارتون می گفت قرار گرفتن در میان افرادی که به شما اعتقاد دارند می تواند موجب انتظارات انتقال یافته و پیشبینی خود محقق کننده شود و اعتماد به نفس شما را بالا ببرد. شما می توانید با سخت کار کردن در طول زمان اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید. آلفرد بینه ابداع کننده تست هوش در مورد هوش می گفت همیشه افرادی که ابتدا باهوشترین به نظر می رسند در نهایت هم باهوشترین نیستند. دیگران را فریب ندهید. فریب دیگران کار بسیار سختی است. بهای شکست هم همینطور. مزایای کوتاه مدتی که از فریب دیگران به دست می آورید ارزش خوردن برچسب غیر قابل اعتماد و نقل مکان کردن به مولداوی را ندارد. حتی اگر در فریب دیگران فرد موفقی باشید، این مسئله اکثر اوقات در نهایت منتهی می شود به جایی که خودتان را هم فریب می دهید. و این خطرناکترین اتفاق ممکن است. طبق گفته های ریچارد فینمن، اصل اول این است که خودتان را گول نزنید و این در حالی است که شما راحت تر از هر کس دیگری گول می خورید. می دانم گاهی که تأثیر خوب گذاشتن روی دیگران بسیار سخت می شود، بهترین راه به نظر فریب دادن می آید. به جای تظاهر کردن به چیزی که نیستید، بهترین کار این است که بهترین نسخه خودتان را به دیگران معرفی کنید. در یکی از مطالعات تحت عنوان بهترین نسخه از شخصیت شما خود واقعی شما را نشان می دهد، خودپنداری مثبت موجب ایجاد برخوردهای شخصیتی مناسبتری می شود، محققین هم دقیقاً به همین نتیجه رسیدند. شما مجبور نیستید نقش بازی کنید. فقط سعی کنید بهترین خودتان باشید تا دیگران هم خود واقعی شما را ببینند. خود دلسوزی چه چیز دیگری برای ما به همراه دارد که تا این حد منحصر به فرد است؟ چیز کوچکی به نام خردمندی. نمیخواهم اینجا حرفهای خیالی و شاعرانه بزنم. در یکی از مطالعات تحت عنوان مهربانی با خود به هنگام رویارویی با تنشها، محققین به این نتیجه رسیدند که دلسوزی و مهربانی نسبت به خود با دانایی ارتباط مستقیم دارد. منظور من فقط IQ و دانش نیست، خردمندی است. چند تا از کارهایی که شما در طول روز انجام می دهید را می توانید نام ببرید که واقعاً باعث داناتر شدنتان می شوند. قضاوت سختگیرانی خودتان به عنوان شخصی خوب یا بد و یا صرفاً موفق یا ناموفق دیدگاهی سیاه و سفید و متعصبانه است. شما برای رسیدن به خردمندی کمی به انعطاف پذیری و پذیرش بیشتر و یادگیری که در پی رشد به دست می آید نیاز دارید. به خردمندترین کسانی که می شناسید فکر کنید. آیا آنها سرشار از غرور و خودبرتربینی بودند؟ یا کلن اعتماد به نفس پایینی داشتند؟ احتمالاً آنها افرادی متین، فهمیده و بخشنده بودند که اهل قضاوت نبودند. همه ما دوست داریم یک روز به چنین درجه‌ای از خردمندی برسیم. و خود دلسوزی اولین گام بزرگی است که می توانیم در این جهت برداریم. بسیار خوب، مباحث مربوط به اعتماد به نفس را کاملا برایتان باز کردم. اگر هم موفق به این کار نشدم، دلسوزانه خودم را می بخشم. اعتماد به نفس روی احساسات و ظواهر تأثیر می گذارد. ولی کار مهمی که باید انجام شود چی؟ چند ساعت باید برای آن زمان بگذارید؟ بسیاری از افراد موفق کسانی هستند که بدون هیچ گونه احساس پشیمانی معتاد به کار کردن هستند. ولی تصور شما از موفقیت ممکن است تعادل میان کار و زندگی به همراه کمی خواب و استراحت باشد. واقعاً تا چه حد لازم است برای رسیدن به موفقیت کار کنید؟